اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید با برنامه خبر این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما عظیمی.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید تعلیق جواز نشراتی، بازداشت‌ها و مسدود کردن رسانه‌های خبری در افغانستان نشان می‌دهد که طالبان با وارد کردن فشار بر رسانه‌ها ادامه می‌دهند. این نهاد دیدبان رسانه‌ها گفته است که در هفته‌های اخیر اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تحت کنترل طالبان جواز 14 رسانه را در ولایت ننگرهار تعلیق کرده و رادیوی صدای کاون در ولایت لغمان را نیز مسدود کرده است. بیلیی هماهنگ کننده برنامه آسیایی طالبان هنوز هم به فشارها خبرسی میگوید که گلی آمدی حکومت سال 2022 در یک فرمان رفتن دختران را به دانشگاه ها در سراسر افغانستان بازداشته شدند. این تصمیم حکومت طالبان تأثیرات منفی را بر زندگی زنان در افغانستان بر جا گذاشت. شمار کثیر از دختران در پی محرومیت از رفتن به دانشگاه ها با آینده نامعلوم در خانه باقی ماندند. از سوی دیگر استادان زن وظایفشان را از دست دادند و برخی از این استادان که تنها نان آور خانواده های خود بودند اکنون با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو اند. طالبان به این زنان وعده پرداخت معاششان را داده بودند، اما اکنون این معاش به 5000 افغانی در ماه تنزیل یافته است. گروهی از این استادان زن در نامه سرگشاده به جامعه جهانی در اوایل ماه آگوست از کاهش معاش و این تصمیم طالبان انتقاد کرده و با استناد به آیات قرآنی از عدم دادن اجازه کار به زنان انتقاد کردند. در یک نوار صوتی که به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نسبت داده شده است، او گفته است که دعا کردن برایش به صفت امیر کشور بر مردم واجب است. در نوار صوتی حدود 19 دقیقه‌ای منصوب به ملا هبت الله که با گفته سخنگوی حکومت طالبان در مراسم در میدان هوایی قندهار به مناسبت سومین سالگرد حاکمیت این گروه بر افغانستان ایراد شده است، هبت الله بیشتر به پند و نصیحت به رهبران طالبان پرداخته و آنان را ترغیب کرده است تا غفلت نکرده و از تفرقه دست بردارند. در بخشی از این سخنرانی رهبر طالبان زیر دستانش را توصیه می‌کند که از رقابت قدرت و قومیت بپرهیزند و عدالت را رعایت کنند. در غیر آن با گفته وی نظام بقا نخواهد کرد. وی همچنین گفته است که 40 سال است که بر مردم مسلمان افغانستان ظلم جریان دارد و مردم کمک کرده و اسلام را به آنان نشان دهید. آخوندزاده همچنین تاکید ورزیده است که تطبیق شریعت اسلام تا دم مرگ مسئولیت طالبان است. او گفت ما تا هنگامی که زنده هستیم دین خدا و قانون شریعت را بر خیش و سایرین تطبیق خواهیم کرد. شریعت و نظام اسلامی روز به روز قوی تر می شود. رهبر طالبان هیچگاه در انظار عامه ظاهر نشده و سخنگویان حکومت طالبان هر از گاه نوارهای صوتی منصوب به وی را منتشر می کنند که در بیشتر موارد محتوای این نوارها نصیحتی بوده و طالبان را به یک پارچگی و پرهیز از نفاق ترغیب می کند. شماره از رهبران طالبان به شمول وزیر داخله و معاون وزارت خارجه حکومت این گروه بار از رویکرد رهبریشان انتقاد نموده و مقامهای رهبری این گروه را به انحصار قدرت متهم کردند. کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همزمان با 3 سالگی حکومت طالبان در افغانستان طی بیانیه مشترکی از جامعه جهانی خواستند که مقامات طالبان یا رژیم ناقض حقوق بشر آنان و ویژه سیستم نهادی نشده تبعیض، جداسازی، به احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران را عادی نسازد. این کارشناسان در بیانیه‌شان که ناوقت چهارشنبه 14 ماه آگوست در ژنو منتشر شد گفتند که در طول 3 سال گذشته مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران توسط رژیمی که فاقد مشروعیت و فراگیری است سرکوب شدند. با گفته آنان طالبان هیچ گونه مخالفت را نمیپذیرند. همه اشکال مخالفت جامعه مدنی و رسانه ها را سرکوب می کنند و تا به امروز آشکارا نشان دادند که با اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون هیچ احترام قائل نیستند. با این حال طالبان تاکید دارند که مسئله زنان و دختران در افغانستان یک موضوع داخلی است، اما با گفته این کارشناسان این ادعا با تعهدات بین المللی افغانستان و عضویت سازمان ملل متحد همخوانی ندارد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمود عباس رئیس اداره فلسطینی پنجشنبه 15 ماه آگوست در جلسه ویژه پارلمان ترکیه گفته است که به غزه سفر خواهد کرد حتی اگر این سفر سفر به گفته وی به قیمت جانش تمام شود. عباس در حال به قانون گذاران ترکیه سخنرانی کرد که به گفته مقام های وزارت صحت غزه که تحت اداره گروه حماس است، شمار تلفات ناشی از حملات اسرائیل در این ساحه از مرز 40,000 تن گذشته است. عباس در سخنرانی خود که با تشویق و کف زدن های قانون گذاران ترکیه به همراه بود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در آن حضور داشت، گفت: تصمیم گرفتم که با دیگر برادران رهبری فلسطینی به غزه بروم. من این کار را خواهم کرد حتی اگر به بهای زندگی من تمام شود. جان ما ارزشمندتر از جان یک کودک فلسطینی نیست. محمود عباس افزوده است که غزه تماما از ماست. ما هیچ گونه راه حلی را که منجر به تقسیم قلمرو ما شود نمیپذیریم. بدون غزه هیچ دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. مردم ما تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر که غزه در محاصره نظامیان اسرائیلی قرار دارد، هیچ کس جز شمار معدود از کارمندان امدادرسان اجازه ورود به غزه را ندارد. آمار کشته شدگان غزه از مرز 40,000 گذشت. ملل متحد اسرائیل را مقصر می‌داند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز پنجشنبه 15 ماه آگوست از کشته شدن بیش از 40,000 فلسطینی در جنگ دماهی اسرائیل در غزه ابراز تأسف کرده و اردوی این کشور را به نقض قوانین جنگ متهم کرد. ولکر ترک اسرائیل را مقصر افزایش شمار کشته شدگان در غزه خوانده و افزود: امروز نقطه عطف تلخی برای جهان است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است، دیروز پنجشنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان درگیری به کم از کم 40,005 تن و آمار زخمی شدگان به 92,401 تن رسیده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه و صدر اعظم قطر در جریان یک مکالمه تلفنی از تمامی جوانب در منطقه خواستند تا مذاکرات توافق آتش بس غزه را که قرار است در قطر آغاز شود تضعیف نکنند. هشدار این دو میانجی تلویحاً متوجه اسرائیل، ایران و گروه حماس است. وزارت امور خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که بلینکن و آل ثانی گفتند که هیچ جناحی در منطقه نباید اقدامات را روی دست گیرد که سبب تضعیف تلاش ها برای رسیدن به یک توافق شود. این دو دیپلمات روی تلاش ها برای آرامش تنش ها در منطقه و اهمیت نهایی کردن توافق آتش بس در غزه صحبت کردند. قصر سفید دیروز پنجشنبه 15 ماه آگوست گفت مذاکرات آتش بس غزه در قطر با حضور مقامات ارشد آمریکایی آغاز امیدوار کننده داشته، اما انتظار توافق فوری نمی رود. قصر سفید تایید کرد که مذاکرات با حضور ویلیام برونز رئیس اداره استخبارات ایالات متحده در دوحه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت یک شروع امیدوار کننده بوده که کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام شوند. با توجه به پیچیدگی توافق ما پیش بینی نمی کنیم که امروز به توافق دست یابیم. با این حال جان کوربی گفت موانع باقی مانده قابل عبور است و باید این روند را به پایان برسانیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در گزارش سالانه 2024 خود در بخش افغانستان به ممنوعیت تدریس مضامین فقه جعفری و تمامی کتاب های مذهبی مغایر با فقه حنفی در دانشگاه خصوصی افغانستان اشاره کرده است. محمد احمدی در صحبت با شماری از اساتید دانشگاه در مورد پیامد این ممنوعیت گزارش دارد.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در گزارش تازه خود اوضاع آزادی مذهبی در حاکمیت طالبان را وخیم توصیف کرده و گفته است که این وخامت ادامه یافته است.
طالبان علاوه بر تدریس مضامین فقه جعفری و تمام کتاب‌های مذهبی را که مغایر با فقه حنفی باشد در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان ممنوع کرده اند.
سال گذشته خورشیدی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقهی غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه کنند. یک مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان در صحبت با رادیو آزادی به تاریخ اول جدی سال گذشته این ممنوعیت را تایید کرد. میر ظفرالدین انصاری استاد و مسئول ارشاد و دعوت این وزارت در پوهنتون خصوصی هیواد به رادیو آزادی گفته بود که ریاست ارشاد و دعوت این وزارت در ارتباط به جمع‌آوری کتاب‌های اهل تشیع، حزب تحریر، سلفی‌ها و برخی کتاب‌های مربوط به دوره جمهوریت از کتاب‌های پوهنتون‌های خصوصی این مکتوب را صادر کرده است. یک ماه پیش از آن مکتوب مشابهی به تمامی پوهنتون‌های دولتی در افغانستان از سوی این وزارت صادر شده بود. یک استاد دانشگاه افغانستان که به دلیل اجتناب از تهدید طالبان از ذکر نامش خودداری کرد گفت که تدریس مضامین فقه جعفری در افغانستان در این دور حکومت طالبان از اوایل سال 1401 شمسی ممنوع گردید. این استاد دانشگاه میگوید که در دوره جمهوریت هم راجع به تدریس مضامین فقه جعفری محدودیت وجود داشت.
در زمان جمهوریت محدودیت ایجاد می شد. قطعا بخشی از محدودیت ها و آزمون ها به خاطر تعصبات مذهبی بود. اگرچه به جای دپارتمنت فقه جعفری کدام دپارتمنت دیگر می بود، مشکلات مربوط به نصاب تحصیلی زود حل می گردید.
سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه خود با خبرگزاری فرانس پرس ادعا کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان متحد است و نفاق ایدئولوژیکی در گذشته بوده است.
تحصیل دل وسی په تیرو کې افغانستان متشدد او شیندل سوی په مفکوروي لحاظ په قومي لحاظ په سمتي لحاظ بیلابیل نمونه و عنوانونه هغوی د دې باعث سوي چې متاسفانه زموږ د ولس تر منځ یې د یو له بل سره لرېوالی راغوستی. هغه په برخه کې هم اسلامي مراتب وتوانېد چې ډېر په بریا سره او ډېر په متانت سره دغه وحدت بېرته حفظ کړي. اوس افغانستان واحد ده او ټول خلک یې وحدت حس کوي.
برخی متخصصین حقوقی و سیاسی از پیامدهای منفی این ممنوعیت بر تدریس فقه جعفری از جمله به حاشیه راندن جمعیت شیعه به تنش‌های مذهبی در این کشور اشاره می‌کنند.
کسایی که در افغانستان زندگی می‌کنه و متعلق به پیرو مذهب اهل تشیع یکی از مذاهب مهم اسلامی هست دقیقاً بسیار ناگوار است. اینها اما احساس تعلق خاطر خود را به حکومت و اینکه به این حکومت باید وفادار بود این را به هیچ وجه دیگه پیدا نخواهد کرد. احساس تعلق دیگه به این حکومت پیدا نخواهند کرد و در حقیقت همیشه خود را به عنوان یک طبقه محروم و مظلوم که حقشان تضییع شده و قربانی یک نوع در حقیقت رادیکالیسم مذهبی شده و قربانی فندمنتالیسم و بنیادگرایی هستند اینا خودش را میبینن. و پیامد دوم دیگه این است برای خود رژیم طالبان. قطعا این نوع سیاست برای طالبان هم بی هزینه نیست.
فرزندان جامعه شیعه و زاره افغانستان احساس سرخوردگی میکنه و خود را شهروندان درجه دو میشماره. این خود تحقیر بینی و کوچک شماری به نظر من که گویا مذهب جعفری همتراز با مذهب حنفی نیست، خسارت های زیانبار را بر روح و روان دانش آموز و دانشجو میگذاره که در فرایند یادگیریش تاثیر بسیار منفی داره. سوم، رابطه خانواده شیعه را با نظام آموزشی تضعیف میکنه و موجب میشه که اونا نسبت به نظام آموزشی مظنون بشه، چه بسا ترس از مغزشویی و در مدارس و تلقین و تحمیل مذهب حنفی بر دانش آموزان خیلی از خانواده ها رو وارداره که از رفتن فرزندانشون به دانشگاه و مکاتب خودداری بکنه.
با این حال رواداری، یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان، به تازگی در گزارشی گفت که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نقض حقوق بشری و تبعیض سیستماتیک تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در 3 سال گذشته جبهات و گروه های متعدد به هدف ایستادگی در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند. با وجودی که حملات چریکی برخی این گروه ها در گزارش جهانی نیز درج شده، اما هیچ یک از این گروه ها تا کنون قادر به تصرف اراضی در افغانستان نشدند. برخی از تحلیلگران اختلاف نظر در داخل کشور و نبود حمایت جهانی را دلیل عمده فعالیت‌های نامحسوس این گروه‌ها تلقی می‌کنند. سید عزیزالرحمن با جزئیات بیشتر.
آگوست سال 2024 با 30 سال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مصادف است. در جریان 3 سال گذشته، اعمال پالیسی‌های فشار از جانب طالبان کشور را در مسیر یک آینده نامعلوم قرار داده که ادامه این وضعیت منجر به ظهور گروه های متعدد سیاسی نظامی ضد طالبان شده است.
3 گروه عمده مقاومت علیه طالبان وجود دارد. گروهی که مردم با آن آشنایی بیشتر دارند جبهه مقاومت ملی است و 2 گروه دیگر جبهه متحد افغانستان و جبهه آزادی افغانستان است.
این جبهات که بیشتر متشکل از چهره های سابق سیاسی و نظامی افغانستانند، از زمان اعلام موجودیت تا کنون با نشر پیام‌ها و تصاویر ویدیویی در صفحات اجتماعی خود مسئولیت ده‌ها حمله علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل را ادعا کرده اند. طالبان مقاومت‌های مسلحانه در برابر خود را کم اهمیت جلوه داده و تاکید دارند که صلح و ثبات در سراسر کشور حاکم است. در گزارش اخیر منشی عمومی ملل متحد پیرامون وضعیت در افغانستان که در اواسط ماه جون امسال نشر شد، با برخی از حملات جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی اشاره شده است. ولی گزارش می افزاید که مخالفین مسلح آزمون قابل ملاحظه را در برابر تسلط طالبان بر قلمرو کشور ایجاد نکرده اند. با باور تحلیلگران، نبود حمایت بین المللی دلیل عمده این امر می باشد.
در حال حاضر تهدید این جبهات علیه طالبان قابل ملاحظه نیست. این گروه ها در حالت نوپا هستند. آنان حمایت قابل ملاحظه خارجی ندارند. پالیسی رسمی ایالات متحده این است که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کند.
این تحلیلگر امریکایی می افزاید که بیشتر کشورهای جهان در تعامل با جبهات ضد طالبان در مطابقت با پالیسی واشنگتن عمل خواهند کرد. در عین حال برخی دیگر به تعدد جبهات ضد طالبان نیز اشاره می کنند که به باور آنان منجر به نبود وحدت نظر میان مردم شده که در نتیجه حمایت کافی داخلی نیز ندارند.
اختلاف نظر در مورد اینکه چگونه علیه طالبان رسیدگی شود نیز وجود دارد. با وجود برخی تلاش‌هایی که از جانب جبهه مقاومت ملی یا جبهه آزادی افغانستان صورت گرفت و کنفرانس‌های در ویانا یا اخیراً در آلمان تدویر یافت و برخی از رهبرانشان خواستار مقاومت مسلحانه شدند، خواست در داخل افغانستان استقبال مثبت صورت نگرفت. زیرا بسیاری از مردم مقاومت مسلحانه را یگانه راه به خاطر تأمین حقوق خود نمی‌دانند.
بسیاری اجرار می دهند که افزایش تعداد جبهات و گروه های ضد طالبان احتمال جنگ داخلی را نیز به وجود می آورد. در حال حاضر تنها گروهی که برای طالبان یک آزمون تلقی می شود شاخه خراسان گروه داعش است. و تحلیلگران می گویند که برای موفقیت جبهات مثل مقاومت ملی یا آزادی افغانستان کسب حمایت سیاسی و نظامی جامعه جهانی حیاتی می باشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا میگوید که القاعده اکنون در رژیم طالبان مدغم شده است و خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان مستقر در افغانستان بر نگرانی ها در شرق میانه می افزاید. توجه کنید به مصاحبه همکارم نجیبه خلیل با آقای بولتن.
سیاست ایالات متحده را 3 سال پس از روی کار آمدن طالبان چه قسم ارزیابی میکنین؟ آیا تغییری را در آینده میبینین؟
فکر میکنم نتیجه روشن این است که تصمیم ایالات متحده و ناتو برای خروج از افغانستان یک اشتباه آشکار بوده است و سیاستی که در آینده باید روی آن تمرکز شود این است که ما برای اصلاح این اشتباه چی کار میتوانیم انجام دهیم. فکر نمی کنم تا قبل از انتخابات امریکا در ماه نوامبر چیز زیادی تغییر کند و معلوم دار بستگی به این دارد که چه کسی برنده می شود. اما اخبار اخیری که ما از حملات تروریستی برنامه ریزی شده توسط شاخه خراسان داعش و شمول عناصر القاعده علیه کنسرت‌های هنرمند آمریکایی تیلر سویفت در ویانا دریافت کرده ایم به سادگی نشان می دهد که طالبان حتی کنترل کامل کشور را در دست ندارند و در جایی که کنترل ندارند گروه های تروریستی از آنجاها سوء استفاده کرده اند. خود طالبان نیز با القاعده ارتباط دارند. بنابراین پیشبینی اکثر مردم هنگام خروج امریکا در 3 سال قبل این بود که به زودی افغانستان را دوباره میزبان این تروریست های بین المللی خواهیم دید و این پیشبینی درست ثابت شد. بنابراین اصلاح اشتباه و تلاش برای بازگرداندن حس کرامت به مردم افغانستان باید در رأس فهرست قرار گیرد.
شما به انتخابات اشاره کردین و گفتین بستگی به ای داره که کی پیروز میشه. میخواستم این از شما بپرسم که آیا افغانستان دیگه اولویت سیاست خارجی ایالات متحده نیست و موقف نامزدهای ریاست جمهوری امریکا در مورد افغانستان چه قسم میبینین؟
خب فکر میکنم با توجه به این که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن گفتند که میخواهند از افغانستان خارج شوند، ترامپ با طالبان معامله کرد اما بایدن آن را حفظ کرد و سپس آن را اجرا کرد و در اگست سال 2021 خارج شد. هر دو نامزد ریاست جمهوری در سال 2020 نیز همین را میگفتند و امیدوار بودند که دیگر نگران تهدیدهای افغانستان نباشند، اما هر دو اشتباه کردند و امیدوار مردم از آن آموخته باشند. از دیدگاه ایالات متحده گاهی اوقات برای بیان این که سیاست باید تغییر کند درس مشکل است، اما ما شاهد انجام حملات تروریستی داعش در سال جاری در کرمان ایران، در مراسم یادبود قاسم سلیمانی، در مرکز خرید کروکوس در مسکو بوده ایم و اکنون این تلاش ها علیه کنسرت های تیلر سویفت در ویانا و جاهای دیگر در قاره اروپا. بنابراین به نظر من حالا این بسته به وقت زمان است که چه زمانه شاخه خراسان داعش یا گروه دیگری که از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده می کنند حمله تروریستی را در ایالات متحده انجام دهند. می ترسم قبل از بیدار شدن کامل مردم چنین تراژدی اتفاق بیفتد.
آقای سفیر، تعامل جامعه جهانی با طالبان در 3 سال گذشته را چه قسم می‌بینین؟ آیا فکر می‌کنین که این تعامل باعث میشه که طالبان سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران در افغانستان تغییر بدن؟
خب متاسفانه تمام کمک ها به شمول کمک های امریکا که از طریق ادارات سازمان ملل متحد و دیگران صورت می گیرد به طالبان کمک کرده است تا قدرت خود را در افغانستان افزایش دهند و من هیچ اعتدالی در این زمینه ندیدم. دیدگاه های طالبان تغییر نکردم. من هیچ نشانه از تعهد به توافقی که آنها با امریکا بستند مبنی بر عدم انجام کارهایی که در 3 سال گذشته انجام دادند نمی بینم. من فرصت های آموزشی برای زنان و دختران، من فرصت های کاری و نقص‌های حقوقی یکی پی دیگر. بنابراین کاملا واضح است که تلاش برای میانه رو پنداشتن طالبان به گونه‌ای که گویا میتوان به آنها اعتماد کرد موثر نبوده است. فکر میکنم که اکنون باید به این بیندیشیم که خود مردم افغانستان چی میخواهند انجام دهند و چگونه میتوانیم به آنها در رهایی از شر طالبان کمک کنیم.
مثل امبسادور، جناب سفیر، کشتن رهبر حماس در تهران و فرمانده حزب الله در بیروت چگونه میتونه بر مناقشه شرق میانه تأثیر بگذاره؟ آیا فکر میکنین که این امر منجر به جنگ منطقه‌ای بین ایران و نیروهای نیابتیش و اسرائیل میشه؟
خب به نظر من جنگ بین ایران و اسرائیل از قبل شروع شده است. ایرانی ها از طریق گروه های نیابتی تروریستی که شما نام بردید آنچه را که استراتژی حلقه آتش می نامند انجام می دهند. چه گروه های شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه، چه حزب الله در لبنان، چه حماس در بورکه غزه، چه شورشیان حوثی در یمن و غیره گروه های با اهمیت کمتر. من نمی گویم استراتژی ایران بسیار موفقیت آمیز است، اما اکنون در مرحله قرار داریم که ممکن تکرار حملات مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل یا افزایش قابل توجه حملات حزب الله از لبنان صورت گیرد. این بار نه فقط در شمال اسرائیل بلکه در سراسر کشور. در این حال شاهد داغ شدن جنگ در اوکراین بوده ایم که اوکراینی ها تهاجم شگفت انگیز و موفقیت آمیز به خاک روسیه انجام دادند. بنابراین به طور کلی جهان مکان بسیار خطرناکتر شده است و متاسفانه خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان تروریستی که به افغانستان پناهنده شدند به سادگی کی بر این نگرانی می افزاید. و نظر من باید به این مسئله به صورت جامع نگاه کنیم، نه من حیث مشکلات فردی. یکی از نتایج خروج ایالات متحده از افغانستان این است که چین و روسیه هر دو تلاش کردند تا نفوذ خود را در افغانستان افزایش دهند. به ویژه چینی ها به دنبال امتیازات مدنی و غیره هستند.
شما در مقاله اخیر خود که در نیویورک پست منتشر شد گفتین که القاعده اکنون تقریبا در رژیم طالبان مدغم شده، در حالی که با داعش در حال حاضر دشمن هستند. آقای سفیر، طالبان میگن که القاعده در افغانستان وجود نداره و داعش نابود کردن. در این مورد چی میگن؟
خب اینها بیشتر دروغ‌های طالبان است. منظورم این است که این نوع رفتار آنهاست. این در جریان مذاکرات سال کاملا قابل پیش بینی بود که هر تعهدی را که طالبان میکنند به آن عمل نمیکنند. واقعیت این است که القاعده و طالبان در حال حاضر بیشتر از قبل، حتی قبل از حملات 11 سپتامبر 2001 به هم مرتبط هستند. اما این روابط بین تروریست ها می تواند تغییر کند. یک روز دشمن هستند و روزی دیگر متحد می شوند. جنگجویان فردی بین گروه های تروریستی حرکت می کنند. بنابراین نمی توانیم بگوییم که برخی از تروریست هایی که در افغانستان وجود دارند بهتر از دیگران هستند. همه چیز یک مشکل است و اساس مشکل از 30 سال بدین سو همانا طالبان هستند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دو گزارش منتشر شده در این هفته زنگ خطر را در مورد افزایش تلاش ها برای اخلال در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به صدا در می آورد. این گزارش ها اذعان می دارد که دستکاری معلومات، خشونت سیاسی و ارعاب در حال افزایش است. ورونیکا بالدرس از صدای آمریکا گزارش دارد که شرح آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
رای دهندگان آمریکایی به گونه فزاینده هدف افراد داخلی که معلومات نادرست را قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2024 پخش و نشر می کنند قرار می گیرند. این مطلب در گزارش آسیب پذیری انتخابات گروه مدافع حقوق بشر فریدم هاوس به نشر رسیده است. کیان وستاینسن تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در نهاد فریدم هاوس است.
افراد در ایالات متحده هستند که تئوری‌های توطئه و معلومات گمراه کننده را درباره پالیسی ها منتشر می کنند. حدود 70% جمهوری خواهان و رای دهندگان متمایل به جمهوری خواهان در حیطه این تئوری‌های توطئه قرار گرفتند که گویا نتایج انتخابات سال 2020 غیر مشروع بود. و کنون قبل از انتخابات 2024 ما شاهد هستیم که این روایت از قبل ظهور کرده و مسلط شده است.
این پژوهشگر همچنان خاطر نشان می کند که ترس و ارعاب و آزار و اذیت آنلاین مقامات انتخاباتی و همچنین خشونت سیاسی نیز افزایش یافته است.
ما شاهد بودیم که کاندیدهای انتخاباتی حملات مستقیم را تجربه کردند، به شمول البته تلاش قتل علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده. سخنان تنفر آمیز و جرایم ناشی از نفرت علیه گروه‌های بهاش رانده شده در حال افزایش است.
وستاینسن می افزاید در حالی که زیربنای رایدهی به ذات خود حفظ شده باقی مانده است، با گفته ای وی حملات سایبری یکی از منابع نگران کننده به شمار می رود.
آسیب پذیرترین اهداف کمپاین های انتخاباتی و وبسایت هایی است که معلومات را به مردم درباره رایدهی به نشر می رسانند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره ادعای تلاش های حک ایران علیه کمپاین ترامپ و بایدن هریس است. شرکت امنیت سایبری ریکوردد فیوچر نیز از افزایش عملیات نفوذ ناسالم از جانب ایران، روسیه و چین خبر می‌دهد. آنها استفاده از هوش مصنوعی را جهت انکشاف مقاله‌های غیر معتبر شامل ساختند. مقاله‌هایی که در وبسایت‌های اخبار جعلی که شبیه رسانه‌های اصلی اند، پست می‌شوند.
ارائه سمت‌گیری در محتوایی که دارای گرایش سیاسی یا تمایل سیاسی به یک جهت خاص بر اساس اهداف جیوپولیتیکی حکومت مربوطه است و اینکه چگونه آن اهداف جیوپولیتیکی با بهترین منافع آنها که کدام نامزد در نهایت برنده انتخابات می شود مطابقت دارد.
اما این سوال ایجاد می شود که این تلاش ها چقدر موثرند؟
تا این زمان هیچ اسناد ثابتی نداریم که از لحاظ تاریخی حاکی از تاثیرگذاری این عملیات بر نتایج انتخابات باشد.
با وجود این، رای دهندگان ایالات متحده تشویق می شوند تا مراقب اشتباهات گرامری یا املایی موجود در مقالات و وبسایت هایی باشند که برای جعلکاری تلاش می ورزند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما همینجا به پایان می رسد. شما پس از این برنامه های رادیو آزادی را روی عین موج خواهید شنید تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.